ایب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان و شکریه بارگزای عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگی افغانستان که در این بحث ما سهم گرفتین. شنونده عزیز، در یک ساعت دیگر احمد جعفر احمدی میزبانتان است و در استودیو آقای احمدی خوش آمدید.
تشکر از شما. شنونده عزیز سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. مقام های ارشد حکومت افغانستان و وکیلان عقب درهای بسته در مورد گفتگوهای صلح گفتگو کردند. در این مورد در صدر گزارش های خبری این برنامه تا لحظات دیگر با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه برخورد یک ریل با یک ریکشا در ایالت شرقی پنجاب 12 تن کشته شدند. روزنامه های بریتانیایی گزارش دادند که ابو قتاده مولای تندرو مسلمان از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده خواهد شد. لحظات بعد در این موارد با تفصیل برایتان خواهیم گفت. حالا مهمترین خبرهای افغانستان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح میگوید که آنها تلاش دارند تا به هر نحو ممکن با طرفهای درگیر جنگ در افغانستان زمینه صلح را فراهم کنند و مقام های امنیتی ولایت پکتیا میگویند که در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در شهر گردیز این ولایت 2 تن کشته و 1 نفر دیگر زخمی شد. شورای عالی صلح میگوید که آنها تلاش دارند تا به هر نحو ممکن با طرفهای درگیر جنگ در افغانستان زمینه صلح را فراهم کنند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که آنها تضرع نه بلکه برای تحقق صلح در کشور تلاش دارند. آقای شاهد میگوید که اعضای شورای صلح امروز جلسه را دایر کرده و پیرامون موضوعات مهم چون چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان در قطر صحبت کردند.
مسئله مذاکرات مسئله تضرع نیست، یک اصل است، یک اصل اسلامی و افغانی و حتی انسانی است.
این موضوع در حال از سوی شورای صلح مطرح می شود که روز قبل مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری گفت که صلح با تضرع به دست نمی آید. مقام های امنیتی ولایت پکتیا می گویند که در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در شهر گردیز این ولایت 2 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. محمد زمان آمر امنیت این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد چاشته امروز در منطقه دره شهر گردیز رخ داده است. آقای زمان می گوید که قربانیان این رویداد محافظان امنیتی یک کمپانی سرک در این ولایت بودند و میگوید که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. تا حالا نیروهای بین المللی در مورد این خبر تبصره نکردند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان از حضور کمرنگ زنان در سطوح رهبری کشور ابراز نگرانی دارد. احمد مسعود توخی رئیس عمومی خدمات ملکی افغانستان امروز در یک نشست در کابل گفت که همکنون سهم زنان در بخش‌های خدمات ملکی 21% است. از سوی دیگر این کمیسیون به هدف بلند بردن سهم زنان در بخش رهبری نهادهای دولتی اداره را تحت نام شبکه زنان رهبر ایجاد کرد. و در یک خبر دیگر مشنوید که امروز نخستین نمایشگاه تولیدات و صنایع دستی زنان تجارت پیشه هرات افتتاح شد. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که هدف از گشایش این نمایشگاه ترویج تولیدات دستی زنان افغان می باشد. خانم جمشیدی همچنان گفت که این نمایشگاه از سوی ریاست امور زنان این ولایت به حمایت مالی و تکنیکی اتحادیه صنعتکاران هرات افتتاح شده و به مدت 3 روز ادامه می یابد. از توجهتان تشکر می کنم. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
سلام و عصر بخیر. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه برخورد یک ریل با یک ریکشا در ایالت شرقی پنجاب 12 تن کشته شدند. این ریل از شهر کراچی به سوی لاهور در حرکت بود و حادثه در شهر شیخوپوره واقع در 35 کیلومتری لاهور رخ داده است. به گفته مقامات ریل تیز رفتار با ریکشای برخورد کرد که محل مشخص شده برای عبور از خط ریل را نادیده گرفته بود و از یک نقطه دیگر به آن سوی خط میگذشت. اعضای گروه نجات میگویند 16 نفر سوار بر این ریکشا بودند. یکی شاهدان عینی در این باره گفت:
یه اکسیدنت ایسه هوا که رکشه چه سواریوں کے لیے انہوں نے بنایا چنگ چنگ
این رکشا برای 6 نفر ساخته شده بود و در آن 16 نفر سوار بودند. رکشا در خط ریل بند مانده بود و راننده کوشش میکرد به آن سوی خط بگذرد. در آنجا لوحه ترافیکی است که روی آن نوشته شده مسئولیت خطر به دوش خود شماست. راننده باید رکشا را بدون مسافرانش از خط عبور میداد و بعدا آنها را سوار بر رکشا میکرد. دو زخمی این حادثه در شفاخانه بستری‌اند. بر اساس گزارش‌ها در میان کشته شده‌ها حداقل دو کودک شاملند. با دنبال برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر گزارش ها می رسانند که حدود 30 نفر در رویدادهای خشونتبار در این کشور کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که 17 تن در نتیجه برخورد میان پشتیبانان و مخالفان محمد مرسی در قاهره کشته شدند. سپس مقامات گفتند که 12 تن در نتیجه برخورد میان دو طرف در شهر اسکندریه هلاک شدند. این برخوردها در حال رخ می دهند که ده ها هزار طرفدار حزب اخوان المسلمین به جاده ها ریخته و می خواهند که محمد مرسی به حیث رئیس جمهور به کارش ادامه دهد. گزارش شده که خشونت ها در قاهره پس از آن اندک آرام گرفتند که اردو و سایت نظامی را به نقاط مختلف شهر فرستاد. در این حال یک سناتور آمریکایی پیشنهاد کرده که ایالات متحده آمریکا باید کمک هایش با نظامیان مصر را متوقف سازد. سناتور جان مکین دیروز به خبرنگاران گفت اردو باید جدول زمانی را برای انتخابات تهیه کند.
So I believe that the aid has to be suspended.
من باور دارم که کمک باید متوقف شود. اردوی مصر باید جدول زمانی را برای انتخابات و قانون اساسی نو تهیه کند و بعداً ما ارزیابی خواهیم کرد که کمک های خود را ادامه دهیم یا خیر. در یک خبر دیگر از مصر وزارت داخله این کشور میگوید خیرت الشاطر معاون قدرتمند حزب اخوان المسلمین به اتهام تحریک کردن خشونت ها بازداشت شده است. پلیس میگوید دست کم 28 تن در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک مکتب در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. حادثه امروز پیش از طلوع آفتاب در یک مکتب متوسطه دولتی رخ داد. زخمی های این رویداد برای مداوا به شفاخانه برده شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما مقامات میگویند نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت در محل جابجا شدند. در گذشته گفته شده که گروه های اسلامی تندرو مسئول حملات مشابه هستند. از سال 2010 تا به حال این گروه ده ها مکتب را آتش زده و شاگردان آن را کشتند. نایجریا کشوری که میان اقلیت مسلمان ها در شمال و اکثریت مسیحیان در جنوب تقسیم شده، در سالهای اخیر شاهد رویدادهای خشونتبار زیاد بوده است. و روزنامه های بریتانیایی گزارش دادند که ابو قتاده مولای تندروی مسلمان از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده خواهد شد. روزنامه تایمز امروز گزارش داد که ابو قتاده فردا بریتانیا را ترک خواهد کرد و به این ترتیب تلاش های 8 ساله حکومت برای اخراج او به پایان خواهند رسید. بر اساس این گزارش ابو قتاده که در کشورش اردن به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی متهم است، توسط یک تیاره نظامی خاص برای محاکمه به این کشور فرستاده می‌شود. همچنان روزنامه تلگراف گزارش داده که ناظران حقوق بشر اردن ابو قتاده را همراهی خواهند کرد. تا حال مقامات بریتانیایی در این باره چیزی نگفتند. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین آن 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 27، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 25، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین آن 29، آسمان نیمه ابری.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در این برنامه مقام های ارشد حکومت افغانستان و وکیلان عقب درهای بسته در مورد گفتگوهای صلح صحبت کردند.
در مورد پروسه صلح هم دو بخش از صحبت ها را داریم. یک بخشش اگر می خواهیم که به تفصیل برویم، پس باید جلسه سری باشه.
وزارت خارجه پاکستان میگوید حکومت افغانستان نباید تلاش‌های پاکستان را در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان نادیده بگیرد. اگر قانون معادن تصویب شود تا 2 ماه دیگر کار استخراج 4 معدن بزرگ آغاز خواهد شد. این را وزارت معادن افغانستان گفت.
کمپانی هایی که از بیرون بسن اونا میگن که ما باید یک سند مطمئن قانونی یا یک گارانتی یا تضمین وجود داشته باشد که ما کار را شروع کنیم.
مردم در مورد پخش گزارش ها مبنی بر رهایی عاملان شکنجه سحرگل چی میگویند؟
در حق سحرگل بسیار ظلم شده، ظلم صورت گرفته و نباید این مردم رها شده و به جزای اعمال خود برسند.
آیت الله های ایرانی میگویند که محمد مرسی به خاطر از ریاست جمهوری مصر برکنار شد که از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل طرفداری میکرد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. سلام های من احمد جکفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک قادر جلالوف را بپذیرید. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور را به ولسی جرگه فراخواندند. هدف از فراخوانی این مقام ها به ولسی جرگه ارائه توضیحات به وکیلان در مورد انکشاف های مربوط به پروسه صلح و دفتر طالبان در قطر خوانده شده است. اما اعضای ولسی جرگه دکتر رنگین دادفرسپنتا، دکتر زلمی رسول و معصوم استانگزای عقب درهای بسته گفتگو کردند. چرا این جلسه به طور سری برگزار شد؟ در گزارش بشنوید که جاوید حسنزاده از کابل تهیه کرده است.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان می گویند که تلاش های صلح در موقعیت حساس قرار دارد و نمی خواهند در ارتباط به آن در حضور رسانه ها حرف بزنند. در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه، رئیس دارالانشای این شورا، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی جهت ارائه وضاحت در ارتباط با تلاش‌های صلح فراخوانده شده بودند. آقای استانگزای که از اولین سخنرانان این نشست بود گفت که برای ارائه معلومات بیشتر باید جلسه سری شود.
در مورد پروسه صلح هم 2 بخش از صحبت ها را داریم. یک بخشش اگر میخواهیم که به تفصیل برویم پس باید جلسه سری باشه. اگر میخواهیم که فقط سری چیزایی که در مطبوعات شنیدیم سری ازو بحث بکنیم برای کلتام شنیدیم. پروسه صلح مسئله حساسیت هایی داره. هر حرفی که زده میشه تاثیر ازو سر کل اجتماع هم است و طرف مقابل هم.
اما این مسئله پس از لحظه خشم برخی از وکلا را برانگیخته و آنان بر رسم اعتراض جلسه را ترک گفتند و تاکید کردند که مسائل صلح نباید از مردم پنهان نگه داشته شود. از چندی به این طرف بحث روی تلاش های صلح و ایجاد دفتر طالبان برای گفتگوهای صلح روی زبان ها است و بیشتر مقام های حکومت روی این مسئله حرف می زنند. در 28 جوزای ماه گذشته دفتر گروه طالبان در قطر گشایش یافت، اما تا کنون نماینده شورای عالی صلح برای انجام مذاکرات با این گروه به دوحه سفر نکرده است. مقام های حکومت افغانستان میگویند هر زمانی که این گروه برای انجام مذاکرات با شورای عالی صلح حاضر شوند، هیئت شورای عالی صلح را با یک آژندای قوی به قطر میفرستد. اما پس از پایان جلسه سری روز شنبه، تعداد از اعضای ولسی جرگه از حکومت به خصوص شورای عالی صلح به شدت انتقاد کرده گفتند که حکومت تا کنون اجنده مشخصی را برای گفتگوهای صلح تهیه نکرده است. دکتر نقیب الله فائق یکی از این وکلا:
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح چیزی برای گفتن نداشت. چیزی را که او اصرار داشت این بود که جانب حکومت با تعدادی از طالب ها به گونه مخفی در تماس هست. او از جمله از طیب آقا نام برد، اما جناب اسپانتا با جرأت به نماینده ها گفت که در افغانستان چیزی به نام روند صلح اصلا وجود نداره.
روز جمعه دکتر رنگین دادفر اسپانتا نیز از پروسه جاری صلح انتقاد کرده و گفت که صلح با تضرر آوردن نمی شود و باید دولت افغانستان از یک موقف قوی با گروه طالبان صحبت نماید. شورای عالی صلح افغانستان حدود 4 سال پیش به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح و ختم جنگ چندین ساله ایجاد گردیده است. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که کارکردهای 4 ساله شورای عالی صلح موثر نبوده و باید این شورا لغو شود.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را برای ارائه توضیحات در مورد گفتگوهای صلح فراخواند. گفته می شود که تا حالا تلاش های چندین ساله حکومت افغانستان به هدف تشویق طالبان به خاطر اجرای گفتگوهای صلح نتیجه نداده است. پاکستان یکی از موانع اصلی در برابر پروسه صلح افغانستان خوانده می شود. وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت افغانستان نباید تلاش های پاکستان را در ارتباط به گفتگوهای صلح افغانستان نادیده بگیرد. لوی دریسیز افغانستان به تازگی پاکستان را به اعزام جنگجویان به افغانستان متهم کرده است. جنرال شیر محمد کریمی گفته است که اگر پاکستان بخواهد ظرف چند هفته به جنگ در افغانستان پایان داده می تواند. اما وزارت خارجه پاکستان می گوید که این چنین تبصره ها به پروسه صلح افغانستان آسیب می رساند. فرشتن نگاه گزارش می داد.
اظهارات اخیر مقام های دولت افغانستان می تواند پروسه صلح در آن کشور را با مشکلات دچار نماید. این مطلب را سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری افتوار خود ابراز نموده و گفته است پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده و برای کامیابی این پروسه اقدامات چشمگیر را نیز نموده است، ولی اظهارات اخیر مقام های دولت افغانستان این پروسه را متضرر می نماید. عزیز احمد چادری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزوده است افغانستان نباید تلاش های دولت پاکستان را در پیش برد پروسه صلح در افغانستان نادیده گیرد. هفته قبل جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در مشران جرگه افغانستان گفت اگر پاکستان راجع به صلح در افغانستان جدی باشد، جنگ در افغانستان میتواند در ظرف چند هفته خاتمه پیدا کند. همچنان قبل از آن خبرگزاری رویترز به نقل قول از ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گزارش داد که مشاور امنیت ملی پاکستان تای ملاقات با سفیر افغانستان در اسلام آباد خواهان واگذاری چند ولایت به طالبان در جریان پروسه صلح گردیده است. وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد نموده ملاقات مشاور امنیت ملی این کشور با سفیر افغانستان را یک دیدار تشریفاتی خواند. دولت پاکستان نقشش را در پیشبرد پروسه صلح افغانستان کلیدی خوانده میگوید با چنین ادعا و اتهامات افغانستان نمیتواند به صلح دائمی دست یابد. دولت افغانستان باید از تلاش های پاکستان در این پروسه دردونی نماید. عدنان سرور رئیس پانزه روابط بین المللی پنتون پیشاور در صحبت بر رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از تنش‌ها در روابط میان دو کشور دولت افغانستان نباید همچون ادعاها و اتهامات را به سطح مطبوعات بین المللی مینمود. اگر دولت افغانستان ادعای در مورد پاکستان دارد باید نخست از طریق سفارتش با مقام‌های پاکستانی در میان می‌گذاشت تا نوبت به احتمال متضرر شدن پروسه صلح آن کشور نمی‌رسید.
خبرتی افغانستان
اظهارات که از سوی مقام های افغانی صورت گرفته نباید اینطور آشکار می بود. این اظهارات به سطح مطبوعات بین المللی در حقیقت تنش ها را در میان دو کشور به وجود آورده می تواند. اگر افغانستان ادعای دارد باید از طریق سفارتش با مقام های پاکستانی شریک کند. در غیر آن اینطور اظهارات می توانند به راستی پروسه صلح را دچار مشکلات نمایند. شمار از سران طالبان افغان یا در خاک پاکستان پناگزین و یا اینکه در زندان های این کشور به سر می برند. ایالات متحده ای امریکا و دولت افغانستان به این باورند که پاکستان می تواند در کشاندن طالبان به میز مذاکرات و جنگ بندی در افغانستان نقش مهم را ایفا نماید. نواز شریف صدر اعظم جدید این کشور طی مذاکرات که با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز یکشنبه گذشته در اسلام آباد داشت گفت پاکستان به تامین صلح و ثبات در افغانستان متحد است، ولی آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان می گوید پاکستان در افغانستان سیاست دوگانه دارد و هدف آن یک حکومت دست نشانده در افغانستان است. فرشتنگا رادیو آزادی پشاور.
شنیدید که وزارت خارجه پاکستان میگوید که حکومت افغانستان نباید تلاش های پاکستان را در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان نادیده بگیرد. در یک تحول دیگر اعضای شورای عالی صلح افغانستان امروز به منظور ترتیب یک پلان کاری در ارتباط با گفتگوهای صلح در قطر نشست را برگزار کردند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل از مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا در مورد جزئیات این نشست و پلان پرسیده است.
مسائل مهم مطرح وقت مثلا مسئله دفتر قطر و ادامه مذاکرات و تاکید با ادامه مذاکرات، البته بعد از توافقات که قبلا شده و موافقه صورت گیره به اون شرایط موافق و شرایط شورای عالی صلح حاضر است که به مذاکرات ادامه میده و به اون به مذاکرات ادامه مذاکرات تاکید میکنه.
بله مولوی صاحب، در این نشست روی کدام مسئله مشخص توافق صورت گرفت بین اعضای شورای عالی صلح؟
شورای عالی صلح به این متحد است که یک فرصت است، باید یک فرصت ضایع نشوه. علی ما نزدیک هستم که بعد مذاکرات باز شوه و خواستای مردم افغانستان که آرزوی صلح داره و خواستای صلح است به او اعتنا شوه، نشوه که مذاکرات ترک شوه یا مردم از مذاکرات یا صلح خدای نخواسته مایوس شوه.
آیا امروز سر حیات شورای عالی صلح که به قطر شاید بره برای گفتگوهای صلح فیصله شد که چه وقت اونا باید از برن به قطر رو با طالبان گفتگو کنن؟
ما حاضر هستیم که یک هیئت قوی و متخصص با یک جنده مخصص خاص و دقیق برای مذاکرات با طالبان با قطر میره. البته یک شرط است که او شرطی است که طرف طالبان اعلان شوه که ما با دولت افغان جمهوری اسلامی افغانستان یا با شورای عالی صلح حاضر مذاکرات هستیم و حاضر به هستیم که مذاکرات بین افغانی باشه و با رهبری افغانا باشه.
دیروز مشاور امنیت ملی در نشست گفته است که باید است در پروسه صلح از تضرع کار گرفته نشوه. منظورشان همی بوده که باید است از یک موقف بسیار قوی حکومت افغانستان صحبت کنه، اما شورای صلح همیشه بر گفتگوها صحبت کرده و تاکید کرده.
خب به نظر ما گپ مشاور امنیت ملی است، گپ شورای عالی صلح نیست. مسئله مذاکرات مسئله تضرع نیست، یک اصل است، یک اصل اسلامی و افغانی و حتی انسانی است. هر حکومت که باشه اینجا یا رئیس دولت باشه یا طرف حکومت باشه او مسئول است، مکلف است به امنیت برای اتباعی کشور و امنیت بغیر صلح و مذاکرات برای صلح امنیت نمی آید. تنها با جنگ این مشکلات حل نمی شه. شورای عالی صلح طرفداری است که باید آتش بند شوه، با جنگ صورت داده نشوه، جنگ تشدید نشوه. ما طرفدار صلح هستیم.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. 5:23 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که هند تا اکنون در خصوص کمک اسلحه سنگین به این کشور رسما پاسخ نداده است. به اساس گزارش ها وزیر خارجه هند به تازگی گفته است که در این بخش افغانستان را کمک کردن نمی توانند. تقاضای کمک اسلحه سنگین از هند حدود 1.5 ماه پیش از سوی رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به دهلی صورت گرفته بود. آگاهان در این مورد چی فکر می کنند؟ در گزارش از سید فتح محمد بها در این مورد بیشتر بشنوید.
افغانستان در این اواخر توقع کمک اسلحه سنگین را از هند، رقیب دیرینه پاکستان داشت، اما به نظر می رسد که هند به این کار علاقمندی ندارد. وزارت دفاع افغانستان در رابطه با گزارش ها مبنی بر کمک اسلحه سنگین از سوی هند به این کشور می گوید که تا اکنون هند رسما در این زمینه به حکومت افغانستان چیز نگفته است. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این خصوص امروز شورای امنیت ملی افغانستان فیصله خواهد کرد.
جواب رسمی هند در این خصوص در دست ما نیست و این مسئله بیشتر با شورای امنیت مربوط است. هر فیصله که اعضای شورای امنیت صورت گرفت مورد قبول وزارت دفاع خواهد بود.
به اساس گزارش ها حدود 1.5 ماه پیش زمانی که رئیس جمهور کرزی به هند سفر نموده بود، از مقام های آن کشور خواهان کمک اسلحه سنگین به افغانستان شده بود. در آن زمان مقام های هندی گفته بودند که بالای این خواست افغانستان غور خواهند کرد. اما در این اواخر سلمان خورشید وزیر خارجه هند در صحبت با یک روزنامه آن کشور گفته است که در حال حاضر هند نمیتواند در قسمت سلاح سنگین افغانستان را همکاری کند، ولی با گفته آقای خورشید هند برای کمک اسلحه سبک به افغانستان آماده است. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که هند در اثر فشار آمریکا و بریتانیا و با توجه به حساسیت های کشورهای منطقه نمیخواهد افغانستان را در بخش اسلحه سنگین همکاری کند. احمد سیدی یکی از این آگاهان:
هند نمیخواهد در شرایط موجود در قضایای منطقوی خود دخیل کنه، مخصوصا در بخش نظامی و جنگ آفرینی، و همچنین نمیخواهد چین و کشورهای منطقه که در افغانستان حضور فعالی میخواهند داشته باشند اونا را در حاشیه قرار بده و سر رشته جنگ به دست بگیره. روی اساس و همچنین امریکا هم راضی نیست که هند در قضای افغانستان رو شکل نظامی مداخله کنه.
در این حال برخی دیگر از آگاهان دلیل تقاضای افغانستان جهت خریداری اسلحه از هند را ناامیدی این کشور از ایالات متحده میدانند. رئیس جمهور کرزی چندین بار گفته است در صورتی که امریکا نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نکند، افغانستان ناگزیر خواهد بود تا در این زمینه از کشورهای دیگر تقاضای همکاری نماید. هرچند مقام های امریکایی تعهد نمودند که به زودی نیروهای امنیتی افغان را به شمول طیاره ها با سلاح های مختلف مجهز می سازند، اما به نظر نمی رسد که این تعهدات قناعت حکومت افغانستان را فراهم نموده باشد.
در مورد سحرگل شنیده اید؟ سحرگل زمانی که 14 ساله بود مجبور به ازدواج با یک مرد 30 ساله شد. اما سحرگل پس از این ازدواج به شدت مورد خشونت و شکنجه از سوی شوهر و خانواده همسرش قرار گرفت. رئیس جمهور کرزی دستور دستگیری و مجازات عاملان شکنجه این زن افغان را صادر کرده بود. اما بر اساس یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دو تن از عاملان شکنجه سحرگل پس از توقیف از زندان رهایی حاصل کردند. این افراد هر یک به 10 سال زندان محکوم شده بودند. مردم در مورد پخش گزارش ها مبنی بر رهایی عاملان شکنجه سحرگل چی میگویند؟ جمیله ظریف خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظریات مردم را در این مورد پرسیده است.
محمد یونس هستم از ولایت هرات. فعلا به افغانستان همین قوای قضایی ما اصل عامل قضیه را که میگیرن از طرف مثلا شاید همون کسی که همین عمل اجرا میکنه به یک کسی وابسته باشه، به یک کسی زورمند وابسته است که این کار میکنه، از این طرف بندی میشه، از این طرف راه میشه، از این در داخل میشه، ما بس از ما بس دروازه ما بس دیگه بیرون میشه. ما از دولت خواهان میبینیم که حقوق زنایی که مثلا در برابر تو خشونت قرار میگیره و حق و حقوق از اینا کجا؟
اسمم ایه تازه بل است، از ولایت هرات ولسوالی شیرندان. دولت اداره با فساد اداری اخته است، باید حقوق زن یا مرد باید مساوی فکر کنه، عدالت تامین کنه. اگر او تو ناجایز با خاطر سیاست میشه و باید جلوگیری بشه. نه، اگر واقعت مجرم باشه باید در بند بمانه دیگه. اگر واقعت مجرم باشه و تو مشکلات های با سیاست را ایجاد بکنه باید در بند بمانه تا آخر وقت.
اسم جمال الدین که باشنده شهر کابل. سحرگل یک کسی بود که امرایش ظلم شده و میگن که او کسایی که به جزای اعمالشان نرسیده الا شدن، رها شدن. در حق سحرگل بسیار ظلم شده، ظلم صورت گرفته و نباید این مردم رها شوا و جزای اعمال خود برسند. اگر یا رها شوا بر مردم یا بر ما اشخاص که به می گناه یا به می چیزا دست میزنه بسیار موقع مساعد میشه. اگر یا به جزای اعمال خود برسند و مثل مانند سحرگل به دیگر زنها شاید صدمه نرسه، اگر یا به می حالت خود بانند اضافه تر میشه.
نظریات مردم بود در مورد رهایی عاملان شکنجه سحرگل.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین خبرها را از امید مرزبان میشنوید.
مقام‌های امنیتی ولایت پکتیا میگویند در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در شهر گردیز 2 تن کشته و 1 تن زخمی شده است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان از حضور کمرنگ زنان در سطوح رهبری کشور ابراز نگرانی دارد. وزارت معادن افغانستان میگوید تا 2 ماه دیگر کار عملی 4 پروژه بزرگ در کشور آغاز می شود. محمد آصف فیروزان مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت که با آغاز کار این پروژه ها حدود 20 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری خواهد شد. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه برخورد یک ریل با یک ریکشا در ایالت شرقی پنجاب 12 تن کشته شدند. این ریل از شهر کراچی به سوی لاهور در حرکت بود. پلیس میگوید دست کم 28 تن در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک مکتب در شمال شرق نایجیریا به قتل رسیدند. روزنامه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ابو قتاده مولای تندروی مسلمان از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده خواهد شد. و رهبران ونزوئلا و نیکاراگوا میگویند علاقمند هستند تا در کشورهایشان به ادوارد سنودن افشاگر استخباراتی آمریکا پناه بدهند.
فشرده خبرها بود از امید مرزبان. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت الله از ولایت لغمان: من از مقام های افغان می خواهم تا هرچه زودتر با طالبان آشتی دائمی کنند. محب از لوگر می نویسد که حکومت افغانستان باید در جهت انکشاف امنیت، اقتصاد و معارف تلاش کند. شنونده دیگر که نامش را ننوشته گفته که نیروهای افغان باید به حملات پاکستان پاسخ محکم بدهند. لال محمد از کابل پرسیده که طالبان مسلح صلح می خواهند یا قدرت؟ تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر از تازه ترین انکشاف های مربوط به مصر برایتان خواهیم گفت. وزارت معادن افغانستان میگوید که اگر قانون معادن تصویب شود تا 2 ماه دیگر کار استخراج 4 معدن بزرگ در این کشور آغاز خواهد شد. به گفته مسئولان وزارت معادن، با تصویب قانون معادن سرمایه گذاری های زیاد در بخش معادن در افغانستان جلب خواهند شد. از سید فتی محمد بها در این مورد بیشتر بشنوید.
با گفته وزارت معادن افغانستان، با تصویب شدن قانون معادن از یک طرف سرمایه های خارجی در کشور ضمانت قانونی پیدا می کند و از سوی دیگر سرمایه گذاران نیز تشویق می گردند تا بدون نگرانی سرمایه گذاری کنند. محمد آصف فیروزان مشاور این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر قانون معادن به زودی نهایی گردد تا 2 ماه دیگر کار عملی استخراج 4 معدن بزرگ در کشور آغاز خواهند شد. معدن آهن حاجیگک بامیان، معدن طلای زرکشان غزنی، معدن طلا در بدخشان و معدن مس خمآب ولایت سرپل 4 معدنند که به گفته آقای فیروزان قراردادهایشان به امضا رسیده است.
تمام علاقمندی و نیازمندی هایی که در این مورد وجود دارد این ارتباط میگیره با یک حالت مطمئن و امنیت در داخل افغانستان. کمپانی هایی که از بیرون هستند اونا میگن که ما باید یک سند مطمئن قانونی یا یک گارانتی یک تضمین وجود داشته باشه که ما کار شروع کنیم. ما امیدوار هستیم که ظرف دو ماه آینده 4 قرارداد بسیار کلان زیر دست داریم. فقط منتظری هستیم که قانون معدن باید پاس شه که ما یک اطمینان به طرف مقابل داده بسنیم که اونا باز کار شروع بکنن.
بعد تازگی خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان نوشته است که تا دو ماه دیگر به ارزش حدود 20 میلیارد دلار در بخش معدن در این کشور سرمایه گذاری می شود. شهرانی گفته است که سرمایه گذاران آمریکا، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، کانادا، بریتانیا، ترکیه و پولند برای سرمایه گذاری در معدن افغانستان علاقمندی نشان دادند. مشاور وزارت معدن افغانستان نیز این گزارش را تایید می کند، اما تأکید دارد که نخست باید قانون معدن به تصویب برسد. طرح قانون معدن بار نخست در ماه سرطان سال گذشته برای تصویب به شورای وزیران فرستاده شد، اما این طرح از سوی رئیس جمهور کرزی به این دلیل رد شد که به باور او منافع حال و آینده افغانستان در آن در نظر گرفتن نشده بود. بار دوم شورای وزیران طرح قانون معدن را در ماه حوت سال گذشته تصویب و برای مراحل بعدی به وزارت عدلیه فرستاد. از سوی دیگر عبدالرؤوف هروی رئیس تقنین وزارت عدلیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با توجه به نگرانی رئیس جمهور کرزی روی طرح این قانون دوباره غور صورت گرفته و هفته گذشته برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بعد دنبال برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر، گزارش ها می رسانند که حدود 30 تن در رویدادهای خشونتبار در این کشور کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. امید مرزبان که این موضوع را دنبال کرده همین حالا در استدیو است. مرزبان، از تازه ترین تحولات در مصر چی خبر؟
سلام جکفر. تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که 17 تن در نتیجه برخورد میان پشتیبانان و مخالفان محمد مرسی در قاهره کشته شدند. سپس مقامات گفتند که 12 تن در نتیجه برخورد میان دو طرف در شهر اسکندریه به قتل رسیدند. این برخوردها در حال رخ می‌دهد که ده ها هزار طرفدار حزب اخوان المسلمین به جاده ها ریخته و خواستار ادامه کار محمد مرسی به حیث رئیس جمهور شدند. بیومی علی یکی از این مظاهرچیان که اقدام اردو برای برکناری مرسی را یک کودتا می خواند، امروز گفت 32 میلیون نفر بر علیه این کودتا مظاهره می کنند.
بص حضرتك العنف اللي حصل امبارح في جميع انحاء
علت خشونتی که در سراسر مصر دیروز رخ داد در اصل رژیم گذشته است که تلاش دارد لوی درستیز عبدالفتاح السیسی را با یک کودتای دوباره به قدرت برگرداند، اما آنها ناکام شدند زیرا 32 میلیون نفر به جاده ها ریخته و با کودتای نظامی مخالفت کردند. او فکر میکرد که کشور مانند روزهای سرنگونی حسنی مبارک است. او فکر میکرد که ما با لتوکوب و خشونت تسلیم خواهیم شد و با قدرت نیروهای امنیتی میتواند حکومت نظامی خود را دوباره به قدرت برساند. اما آنانی که با مداخله اردو بر کناری مرسی موافقند، این ادعاها را فقط خواسته های اخوان المسلمین می خوانند.
المطالب تحققت بس الاخوان ما لسه مطالبه هم لسه متحقق.
خواسته های ما برآورده شدند، اما خواسته های اخوان المسلمین برآورده نشدند. خواسته آنها خون است، در حالی که ما نان، آزادی و عدالت اجتماعی می خواهیم. از اولین روز انقلاب 25 جنوری سال 2011، زمانی که تمام دنیا درباره این انقلاب حرف می زد، همین خواسته ما بود. ما می خواهیم همین را برای همه مصر به دست آوریم. می خواهیم همه مصری ها توانایی دسترسی به حقوقشان را داشته باشند. گزارش شده که خشونت ها در قاهره پس از آن اندکی آرام گرفتند که اردو وسایل نظامی را به نقاط مختلف شهر فرستاد. در این حال یک سناتور آمریکایی پیشنهاد کرده که ایالات متحده آمریکا باید کمک هایش با نظامیان مصر را متوقف سازد. سناتور جان مکین دیروز به خبرنگاران گفت اردو باید جدول زمانی را برای انتخابات تهیه کند. ما باور داریم که کمک ها باید متوقف شوند. اردوی مصر باید جدول زمانی را برای انتخابات و قانون اساسی نو تهیه کند و بعدا ما ارزیابی خواهیم کرد که کمک های خود را ادامه دهیم یا خیر.
We should evaluate whether to continue the aid or not.
در یک خبر دیگر از مصر، وزارت داخلی این کشور میگوید خیرت الشاطر معاون قدرتمند حزب اخوان المسلمین به اتهام تحریک کردن خشونت ها بازداشت شده است. شکفر.
تشکر از خودت امید مرزبان گزارش میداد. در این گزارش شنیدید که به دنبال برکناری محمد مرسی از قدرت ده ها تن در جریان خشونت ها در مصر کشته شدند. آیت الله های ایرانی میگویند که مرسی به خاطر برکنار شد که از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل طرفداری میکرد. آخوندهای ایرانی که قیامهای مردمی در مصر را بیداری اسلامی میخوانند، اکنون چرا این گونه سخن میگویند؟ گلناز اسفندیاری از مرکز خبر رادیو آزادی به این پرسش پاسخ داده. فشرده گزارش اسفندیاری را از مصطفی صدیقی بشنوید.
وقتی که قیام‌های مردمی در شرق میانه و شمال افریقا آغاز شد، آیت الله‌های ایرانی برای توصیف این قیام‌ها اصطلاح بیداری اسلامی را به کار بردند. مقام‌های ایرانی گفتند که این قیام‌ها نشان می‌دهد که نفوذ آمریکا در مصر در حال شکست است و همچنین مردم این کشور به چنگ زدن به اسلام دلگرم هستند. اکنون بحران در مصر چالش تازه را در برابر ایران قرار داده است و این پیام را به آخوندهای ایرانی فرستاده که بیداری اسلامی در مصر چگونه دچار خرابی شد. هنوز تهران در مورد این بحران زیاد سخن نگفته است. تنها وزارت خارجه این کشور همین قدر گفته که تقاضاهای مشروع مردم باید عملی شود و همچنین هشدار داده که دشمنان و بیگانگان به دنبال فرصت طلبی هستند. هنوز علی خامنه ای رهبر عالی مذهبی ایران در مورد برکناری مرسی علناً چیزی نگفته است. اما لحن و لفظ آخوندهای ایرانی دیروز جمعه چنان بود که از آن بوی نگرانی به مشام می رسید. آخوندهای تندرو در نقاط مختلف ایران گفتند که مرسی به خاطر طرفداری از آمریکا و اسرائیل برکنار شده است. آیت الله احمد خاتمی دیروز در انگام خطبه نماز جمعه تهران گفت که به جای این که مرسی جهان اسلام را به یک پارچگی دعوت کند، حکومت تحت رهبری او به گفته خاتمی از کفار قاتل حمایت کرد. احمد خاتمی همچنین گفت که حکومت مرسی در عرصه سیاسی با رژیم صهیونیستی سر و کار داشت به گونه ای که در تضاد با اصول قبلیشان بود. رسول نفیسی تحلیلگر ایرانی مقیم آمریکاست. او میگوید که اکنون تهران تلاش دارد تا مسئله ای را توجیه کند که توسط برخی از ناظران به مثابه ناکامی اسلام سیاسی توصیف شده است. آنچه که در مصر اتفاق افتاد در واقع تداوم خواسته ها برای غیر اسلامی ساختن سیاست بود و البته که ایرانی ها از این مسئله بسیار نگران هستند. از سوی دیگر آنان تلاش دارند تا مسئله را این گونه توجیه کنند که حکومت مرسی به حد کافی اسلامی نبود. آنان حکومت مصر یا هر کشور دیگری که دچار این وضعیت شده را ملامت خواهند کرد که چرا مثل ایران جدی نبودند. روابط میان ایران و مصر در سال 1980 پس از آن به وخامت گرایید که قاهره با بیت المقدس پیمان صلح بست. اما بعد از سقوط حسنی مبارک در سال 2011 میلادی، تهران امیدوار بود که دوست جدید را در مصر دریابد. هنوز روشن نیست که بحران روان در مصر روی روابط میان ایران و مصر چقدر تأثیر خواهد گذاشت. اما نشانه های اولی چنین وانمود می سازد که ایران کمتر مطمئن به نظر می رسد. رادیو آزادی.
5:42 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان پخش گزارش‌های خبری برنامه درست 6-7 مجله‌های خبری رادیو آزادی را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنوندای عزیز سلام، با آرزوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا شما هم کم جرأت هستین؟
فکر میکنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده، لکنت زبان پیدا میکنم، سر صورتم میپره بعضی وقت.
پس از عوامل بی جرأتی و یا کم رویی جوانان در این برنامه شما را با خبر میسازیم. با تعقیب و شکایت محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد اخز فیس بلند،
در یک سمستر 1,40,000 افغانی و نقد اخز میکنه از فی محصل ولی بسیار برای
ما. همچنان گپ های ریاست تحصیلات عالی خصوصی را که با خود داریم خود شنیدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، دانشمند گفته جرأت نیم علم است. اگر یک شخص توان ابراز عقیده و دانش خود نداشته باشه به درد نمیخوره. شاید شما هم در مکاتب و پوانتونها جوانانی را دیده باشین که در هنگام صحبت کردن صدایشان میلرزه، جملاتشان خورده میشه. همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، از دست خود عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، افسردگی، دست و پاچه شدن و سکته سکته گپ زدن در واقع همچو جوانان بی جرأت مینامند. میگن بی جرأتی نداشتن اعتماد به نفس است. یکی از جوانانی که کم جرأت است، احمد یما، محصل پوانتون کابل، میگه وقتی که استاد از پیش او سوال میکنه چنان دست و پاچه میشه که حتی یک جمله هم گفته نمیتونه. علتش را از خودش میشنویم.
یگانه مشکل ما این است که وقتی که از ما موضوع پرسیده میشه و میخوایم کورا بیان کنم، بند میمانم خودم. من چیزی میفهمم اما زبان بیان و یا ارائه از اون نمیداشته باشم، دهان واحد نمیتونم درست تحلیلش کنم، اما حالت روحی خود نمیتونم در امو زمان کنترل کنم. گویا فکر میکنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده، لکنت زبان پیدا میکنم، سر صورتم میپره بعضی وقت، حتی بعضی وقت احساس میکنم که مثل یک کوره آتش مصرف شده.
ایده از جوانان میگفتند در مسئله جرأت داشتن همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بفهمه و به وجود خود اطمینان داشته باشه، به استعدادهای نهایی خود توجه کنه، بدون شک که در انجام کار موفق میشه. یکی از بزرگان درباره اعتماد به نفس و با جرأت بودن گفته: آنقدر شکست میخورم تا که راه شکست خوردن بیاموزم. و این گفته اشاره به خود باوری است. بیاین حرفای برخی از جوانان که در مورد دلیل بی جرأتی جوانان و چشم دیده که دارن با هم بشنویم.
اسم حمیدالله، مسئله 15 ادبیات انگلیسی سال دوم است. اکثریت جوان است ولی از استعداد بسیار خارق العاده برخوردار هستند، ولی اونا نمیتونن همین استعداد خود را نمایان کنند و اینا همین عقب ماندگیشان باعث همین که دولت افغانستان یک پروسه ای که جوانای بتونن در اونجا سهم بگیره یا فعالیت کنه فراهم نکرده.
نام من یوسف است، محصل سال چهارم پانزده علوم اجتماعی هستم. من دلایلی که پیش خودم وجود داره این است که به محیطی که در اونجا اینا کلان میشه مربوط به محیط میشه. اصلا اساس ساختار یک قسم مثلا ذهنیت ها که جوان ها کم جرأت بیاین، مشکل اساسی از خانواده شروع میشه.
من نویما جمالدین است، محصل سنف اول پانزده علوم اجتماعی هستم. رشته من جغرافیا است که بازو کسی است که مثلا یک جای می از اطراف میاد و اینا که تو از دشوار هم نمی باشن دیگه جرأتشون هم برای کم میشن.
دانشمندان روانشناسی میگن ارزش ندادن به خود باعث بی‌جرأتی انسان میشه. موضوعات دیگه هم مانند آگاهی نداشتن خانواده ها از علم روانشناسی، خشونت در خانواده ها، جنگ میان پدر و مادر، گوش نکردن نظریات کودکان و جوانان در خانواده، توهین نمودن جوانان در مکاتب و پوانتون ها را مطرح میکنن. عزیزالدین احمد، رئیس انجمن روانشناسان، علت بی‌جرأتی جوانان بی‌خبری خانواده ها از علم روانشناسی میدونه و میگه اکثر جوانان بی‌جرأت هستند.
اساسی عاملی که مردم افغانستان با علم روانشناسی بلدیت ندارن، امو جوانی که کم جرأت است در یک فامیل دیکتاتوری کلان شده، فامیلی که اوجا بین خانم و شوهر همیشه جار و جنجال است، همیشه اوجا لتکوب است، اطفال خود میزنن، اطفال خود همیشه میگن که نمیفهمی دبی بچه فلانی چقدر لایق است، به هیچ به درس نمیفهمی، که امی موضوعات فوق العاده ایره مایوس میسازه، کم جرأت میسازه. این قسم اطفال که کلان میشه و دوره جوانی میرسن متکی به خود نیستن.
میگن اعتماد به نفس و جرأت داشتن انسان بالای سرنوشت خود حاکم میشه. احمد ظاهر، یک تن از محصلین کامپیوتر ساینس پوانتون تعلیم و تربیه کابل، از جرأت داشتن جوانان گپ میزنه و میگه جوانان با جرأت همیشه به هدف خود میرسن و او که بالای خود اعتماد داره و با جرأت است میگه:
من بالای خود اطمینان دارم و اعتماد به نفس دارم، میتونم که اون موضوعی را که یاد میگیرم ولو که 50% باشه برای خود یک اعتماد میتونم میرم در سر تخته با کمک دوستا و همسنفیا و استاد هم موضوع را بر استاد باز بیان میکنم، همچون یک بر خوردم با مردم خود داشتیم.
چطور میتونیم که خود با جرأت بسازیم و توانایی ثابت کردن و استدلال در بین مردم پیدا کنیم؟ در این مورد شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه کابل گفت برای مبارزه با او باید افکار غلط از خود دور کنیم، توانایی های خود بیابیم و اونا را نشان بدیم، همراه با خود یا کس دیگه حرف بزنیم، با نظر دادن تمرین کنیم و به خود تلقین کنیم که میتونیم در اجتماع باشیم و کم جرأت نیستیم. به این در این مورد بیشتر از خودش بشنویم.
در قسمت کتاب های مختلف نوشته شده براین تریس به این نظر است میگه که حتی می بای گپ و به سخن گفتن قدر اهمیت میده که میگه حرف بزن که برنده شوی، یعنی همه برد و کامیابی با اعتماد به نفس ارتباط میگیره، با حرف زدن ارتباط میگیره. مثال های گوناگون در جامعه ما داریم، مثلا برو پیش تخته پیش آینه استار شو گپ بزن کتش، برو چند بالش تا باند اتاق کتش گپ بزن، برو یک چیز را به عنوان قلم بپوشان باز فکر کوکی مایک است باز گپ بزن. این تمرینات مختلف ما داریم، در هر صورت تمرین مفید است. ما میتونیم سمینارها را در صفا ایجاد کنیم، ما میتونیم اتفاقی را که قرار است بفته بعد از سمینار را در نظر داشته باشیم. بنان ما باید تصویر مثبت ایجاد کنیم، تشویق خانواده، محبت خانواده، نظر خواستن خانواده، در کل رشد همجانبی کودکا توسط خانواده خیلی با ما کمک میکنه.
پس داشتن جرأت و اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس پیروزی های بزرگ است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
دوستای عزیز، من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه. بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. قسمی که همه در جریان هستیم، ایجاد و گسترش فعالیت‌های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان بعد از حدود 10 سال قبل رایج شد و برای جوانان سهولت‌های زیادی را در عرصه ادامه تحصیلات عالی فراهم کرد. اما کاستی‌هایی که در مورد خدمات تحصیلات این مؤسسات وجود دارد، شکایت زیادی را به بار آورده. شماری از محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از بلند بودن فیس، گرفتن فیس اضافی در پهلوی فیس ماهوار اصلی و افزایش تدریجی فیس در جریان تحصیل شکایت دارند و برخی از محصلین میگن که توجه بیشتر مؤسسات تحصیلات خصوصی در کسب پول بیشتر است. بیاین گپای ایده از محصلین در این مورد بشنویم.
اصلا شریف صدیقی، محصل 15 طب غالب. فیس چندان خوب نیست، یکم بالاتر است، خصوصا پوانتونی که خودم میخوانم بالاست. مثلا ما میال یک پوانتون آریا با مزار شریف هست که امیال یک عین سیلابس درسی ما را پیش میبرن، او 3000 میگیره البته از راوند اول. ما هم از جمله اولین شاگردای غالب حسین، ولی ما پیسه زیادتر میپردازیم و یگان تای دیگه هست که از ما مقدار بیشتر میپردازن. اگر همین معیارات شده خود وزارت تحصیلات عالی در نظر بگیره، این یک سهولت است که همگی مردم و ملت میتونن از استفاده کنن.
مصطفی رحمانی هستم، از ولایت قندهار اومدم. اینجا محصل سمستر پنجم پنتون چراغ بخش طب معالج هستم. خب فیس ما، فیس سمستر که 5 ماه می باشه 1 لک افغانی هستم. باز ما با اداره خود این باره مثلا صحبت کردیم که مثلا فیس نسبت به دیگه پنتونا زیادتر هستن، برای به دلایلی که اداره ما داره با این خاطر فیسشون هم بیشتر میشه.
یک مسئل چی آیده داره در مقابلش قدر فیس گذاف بپردازه؟ چرا که من خودم یک مسئل هستم، کار میکنم، حداقل یک مسئل به چی آیده داشته باشه که یک فیس گذاف را بپردازه.
اسم من جمیله آذر است، محصل سال اول پنجه علوم سیاسی و محصه کاروان. 35000 فیسش است. آواز اقتصادی افغانستان خو همه ما میفهمیم که دست صفر است و اکثر محصلانی که از درس میمانند باید همه از یا مساوی باشه.
گفته میشه از یک سو بلند بودن فیس، از سوی دیگر تفاوت اخذ فیس ماهوار در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و عدم معیار اخذ فیس باعث شکایت محصلین شده. عبدالرؤوف، محصل پوانزه طب معالجوی مؤسسه تحصیلی خصوصی آریانا، میگه زمانی که آموزش در پوانزه های طب یکسان باشه، پس تفاوت فیس چگونه مورد قبول است؟
تا جایی که خبرم دارم، معلوماتم گرفتم، در یک سمستر 1,40,000 افغانی و نقد نقض میکنه از فی محصل، ولی بسیار برای یک محصله که در سمستر بپردازه مشکل است. و این 35,000 افغانی در سمستر فیس ها میگیره، فیسش هم کم از درس هم نظر به چراغ من که میبینم امکانات نداره، ولی درسش بسیار خوب است. به نظر من که من یک جوان هستم، کار نکنم، این فیس پرداختن از این خوب بر من مشکل است. اگر همه پانتون ها یک دست باشن، یک فیس از یک شاگرد اخذ کنن، این بسیار خوب میشه.
وزارت تحصیلات عالی هم این ادعای محصلین هم میپذیره. مسعود ترشتوال رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ای وزارت با اشاره به پوهنزه طب میگه در حالی که ای پوهنزه با حیات انسان سر و کار داره، برای کاهش فیس و عرضه خدمات با کیفیت در این مؤسسات بیشتر تاکید کرده.
ما مؤسسه تحصیلات عالی طبی داریم که بالاتر از 1 لک افغانی فیس میگیره و در پهلوش ما مؤسسه تحصیلات عالی داریم که 30,000 فیس میگیره. هر دوش طب است. 30 داریم، 35 داریم، 48 داریم. این نگرانی مشترک است. ما اینا نظارت و ارزیابی بسیار جدی کردیم. آن تفاوت‌های محتوایی در عرضه خدمات علمی وجود داره، اما وزارت تحصیلات عالی به جهت رفع این نگرانی‌ها و با زودترین فرصت سقف فیس تعیین می‌کنه، یعنی از این به بالا نشه. این مشکل ان شاءالله در حال حل شدن است. مؤسسه تحصیلی عالی خصوصی یا مؤسس نمی‌تواند در جریان سمستر تحصیلی فیس را تغییر بدهد و از همه مهم‌تر این که فیس را افزایش دهد. طبق صراحت مقرره قطعاً این کار خلاف مقرره محسوب میشه و اینا این مجوز و اجازه را ندارند.
آقای ترشتوال در ادامه میگه شکایت محصلین در قسمت بلند بودن فیس چند پیش در سیمینار یک روزه با اشتراک نهادهای مدنی، نمایندگان پارلمان، برخی از ارگانهای دولتی و مقامهای مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. در این مورد بیشتر از رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میشنویم.
آخرین کاری که ما انجام دادیم در قسمت فیس و اخذ مزد تحصیلی است که هیچ نهاد تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان حق فیس غیر موجه نداره. مثلا فیسی به نام کتابخانه وجود نداره، فیسی به نام پارکینگ وجود نداره، فیسی به نام امتحان وجود نداره، فیسهای جانبی و غیر مواجه قطعا وجود نداره. دو، در ایام رخصتی قطعا محصل مکلف نیست که فیس بپردازه. شما در ایام رخصتی عرضه خدمات را ندارین، بنابراین عملا گرفتن فیس قطعا مردود است و رد است و معقول دانسته نمیشن. در این رابطه ما سمیناری را برگزار کردیم تحت عنوان سمینار هماندیشی در مورد تعیین فیس مناسب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی کشور. کاملا موضوع را کارشناسی کردیم، فیصله شد که یک پیشنویس در مورد فیس آماده کردیم و این را با مؤسسات خصوصی شریک کردیم که هنوز گزارش برای ما نرسیده و شاید هم با زودترین فرصت ما تصمیم گیری نهایی خود انجام بدیم. آنچه که فعلا مصوب شده، همه مؤسسات خصوصی باور به این داشتن که باید هم عرضه خدمات علمی را با کیفیت تر نسبت به گذشته کنیم و هم میزان فیس را به سطح لازم پایان بیاریم.
آقای ترشوال همچنان روی طرحی که در سمینار بحث شد گفت محصلینی که از این مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ میشن بعد از ختم دوره تحصیلی و یک امتحان نهایی هم از طرف تحصیلات عالی دولتی از اونا گرفته میشه. ترشتوال در این مورد گفت
ما فعلا برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و در کنارش هم دولتی یک امتحان نهایی را تصویب کردیم. بعد از ختم تحصیل باید اگه امتحان بدن. تا زمانی که او امتحان به سفری نکنن، دیپلم یا سند فراغت از تحصیل برای اونا تعلق نخواهد گرفت. ای به جهت بدست آوردن چند تا هدف است. یک، حصول اطمینان از فارغ دهی با کیفیت. دو، تغییر افکار عمومی که نسبت به مؤسسات خصوصی ذهنیت خوب ندارند. سه، رقابت معنادار میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی و خصوصی با خصوصی. چرا؟ طبق ماده 33 مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هیچ تفاوت میان اسناد فارغ التحصیلی فارغان بخش خصوصی و فارغان بخش دولتی وجود ندارد. بنابراین امتحان فراغت یا نهایی که یکی از تشویش‌های جوانان ما هم بود در پرنسیب و در اصول تایید شده است. چگونگی برگزاری این امتحان در دستور کار قرار دارد.
باز با روزوی توجه هرچه بیشتر و زودتر در مورد کاهش و معیاری ساختن فیس‌های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، برنامه ایفتی هوای تازان به پایان میرسه. با حق مسلم هر جوان مایل به تحصیلی است که تا بتونه با اندک پول دست داشتی خود به تحصیلات خود ادامه داده و مالک سند فراغت شود. تا نشر برنامه بعدی، خدا نگهدار. رنگ بهار نازکیست شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست پر طاووس خود را چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم مرغ دل را هم دست بلا گم کردم من در این ویران منزل من
کی دل را هم از تو فانی بلا گم کردم من در این ویرانه منزل من در این ویرانه منزل گنجها گم کردم مرغی دل را هم از تو فانی بلا گم کردم